أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سلام علیکم و رحمت الله. درس آخر کتاب مبانی اندیشه اسلامی بحث انسان راه و راهنماشناسی بحث مهدویت. قبلش حدیث رو میخونیم از امام باقر علیه السلام میفرماید یأتی علی الناس زمانون یغیب عنهم امامهم فتوبا للثابتین علی امرنا فی ذلک الزمان. زمانی خواهد آمد که مردم از امام مردم از ایشان غائب خواهد شد. خوشا به حال آنان که در آن زمان بر امامت ما ثابت قدم باشند. ان شاء الله خداوند توفیق دهد که طوفان حوادث سبب نشود که ما حجت خدا روی زمین رو فراموش کنیم. اما راجع به بحث مهدویت، مباحثی رو که ما در اینجا با توجه به گستردگی مباحث مهدویت طبیعی که ما نمیتونیم همه مباحث رو بگیم، ضرورت وجود منجی رو مباحث ما عقلیه دیگه، که اساسا ضرورت داره یا نه، دلایل قرآنی و روایی که برای موعود وجود داره، فلسفه و حکمت غیبت امام عصر که چرا امام عصر غایبه، ویژگی های عصر ظهور چیه، فضیلت انتظار چیه و آسیب‌های مسئله انتظار رو که من رو این آسیب شناسی میخوام بیشتر تمرکز کنم. اما مباحث رو که ما در اینجا خدمت شما هستیم، همونطور که توضیح دادیم، بحث اول ضرورت وجود منجیه، بحث دوم موعود در ادیانه، موعود در آیات و روایات، راز غیبت، ویژگی های عصر ظهور، انتظار فرج و آسیب شناسی مسئله انتظار. این هفت عنوانی است که ما انشاءالله تلاش میکنیم در این درس خیلی خلاصه خدمت شما عرض کنیم، که اینا مباحثی که ما اینجا بیشتر در این دور از مباحث خدمت شما عرض میکنیم کلیاتی است برای اینکه دوستان به اصل بحث آشنا بشن، دیگه برای تحقیقات آینده خودشون ادامه بدن. سوال میکنن کتاب معرفی کنید. ببینید پایان هر درس ما کتابهایی رو به عنوان منابعی برای مطالعه بیشتر آوردیم. این کتاب ها خیلی سعی شده، تلاش شده متناسب با سطح دانشجویی، نه دوران کارشناسی که شما هستید، مال همون دوران باشه. لذا دوستان میتونن پایان هر درس 5 تا 10 تا کتابی که معرفی شده، کمتر بیشتر، اونا رو بخونن برای اینکه دایره معلوماتشون رو افزایش بدن. اما بریم سر اصل بحث. بحث اولی که ما درباره امام زمان داریم، بحث ضرورت وجود موعوده، که اساساً باید موعودی باشد یا نباشد، این خودش یه بحثیه. ما در این بحث معتقدیم که همه ادله‌ای که ضرورت وجود امام معصوم رو در دوران خاتمیت و پس از رحلت نبی گرامی اسلام اثبات میکنه، برای اثبات ضرورت وجود منجی و موعود نهایی در دوران غیبت و همه دوران‌های پس از پیامبر کارآمده. یعنی همان ادله ما در اینجا خیلی خلاصه اگر بخوایم توضیح بدیم اینه. ما میگیم خلاصه خداوند انبیا رو فرستاده، به اینا راهکار داده. تلاش انبیا چه بوده؟ برای اینکه بتوانند یک حکومت دینی، یک حکومت سالم، یه مدینه فاضله‌ای که انسان‌ها آرزوشو دارن به وجود بیارن. حکومتی که هر چیزی سر جاش باشه. ببینید این نیست که فرض مثلا موعود که میاد همه یک دست پولدار میشن، همه یک دست، این که عدالت که تساوی نیست. نه، در زمان موعود هر کس به اندازه تلاشی که کرده اجر میگیره، ظلمی وجود نداره، نه که همه مردم مساوی میشن، این که ظلمی که هر کی تلاش بیشتری کرد، کسی تلاش بیشتری خونده درس میخونه دیگه. تو دوران موعود نمیشه کسی بره درس بخونه مدرک بگیره، یه نفر بره حالا امروز بره چهارراه استانبول مدرک بگیره. اینا جمع میشه. نه اینکه دیگه همه مساوی دکترا میگیرن که. مساوی تلاش. خب همه انبیا تلاش کردن یه حکومت مدینه فاضله بیارن، یه حکومت خوبی بیارن. اما محقق نشده. بنابر دلایل خاص. طاغوت در مقابلشون بوده، مردم پیروی نکردن، بس اختیار بوده دیگه. از اون سو میبینیم خداوند در قرآن وعده یک حکومت عدل جهانی رو داده، یا تو روایت ما هم آمده. حالا چون قرآن وحیه، آقا رو قرآن بیشتر صحبت میکنیم که مثلا میگه چی؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون. یه عالم میفته دست صالحان، صالحان زمین. خب ما میبینیم که هنوز زمین اینجور به اینجا نرسیده. از اون طرف اونا که تلاش کردن نشده، قرآن هم که وعده داده. خب اگر خداوند حکیم است که اثبات شد، حکمت خدا اقتضا میکنه یه روز محقق بشه این دیگه. اگه محقق نشه نقض غرض میشه. خدا دیگه حکیم نیست، خدا وعده ای داده که محقق نشده. پس یقینا یک زمان خواهد رسید که چی؟ موعود خواهد آمد. مرحوم علامه طباطبایی در کتاب شیعه در اسلامشون این استدلال رو به این صورت با این مقدمات آوردن. میگن همه انواع آفرینش مشمول قانون هدایت عمومی هست. یعنی ابزار لازم برای هدایت در اختیار همه موجودات قرار گرفت. ابزارشو خدا داده. یعنی عقل داده، وحی داده، چیزی که نیاز بوده. دو، در این میان نوع انسان برای هدایت و وصول به کمال انسانیت و سعادت نوعی خود مجهز به نوری به نام وحی، نبوت و امامت شده. انسان چون برتری موجوده، توضیح دادیم که اینا رو داره. خب گفتیم کمال دنیوی مقدمه کمال اخروی. اصلا دنیا مازه آخرت دیگه. خب روشن است که اگر انسان‌ها در زندگی اجتماعی خود به این کمال و سعادت نرسن، در آن صورت تجهیز آنان به چنین نیرو و استعدادی لغو و بیهوده خواهد بود. خدا ما رو رسونده به کمال. خب اگه نرسی، بدون وجودی انسانی کامل، حالا ما اسمش می‌ذاریم منجی، که بتواند زمینه شکوفایی همه استعدادهای انسانی را فراهم کند، چنین سعادت و کمالی به دست نخواهد آمد. خب خودم که در آفرینش باطل راه نداره، اینا هم تو موانی دو خوندید. نتیجه پس وجود منجی جهانی برای نیل به سعادت اجتماعی ضرورت داره. این در واقع مدل استدلالی همون توضیحی که دادم، که خداوند ما رو خلق کرده برای اینکه بعدم داده، انبیا که نرسیدن، پس باید در همین دنیا یه جا محقق بشه. این از نظر ما که وجود منجی ضرورت داره. بحثی که بعدم داریم بحث موعود در ادیانه. ما بعضی وقتا فکر میکنیم این که ما به امام زمان معتقدیم، فقط ما معتقدیم، فقط شیعه معتقده. اینجوری نیست. تمام ادیان به موعود نهایی آخر و در آخر زمان معتقدن. مثلا
ما معتقدیم که وجود امام عصر به همون علتی که ائمه پیشین بودن. این در حالی که مثلا وظایفی که ائمه قبل داشتن مثلا تبیین دین توسط ایشون انجام میشه الان فکر نکنم.
مستقیما اینو توضیح میدیم. این تو راز غیبته. میخواد بگه چرا غایبه، انجام نمیده. ببینید وظیفه تبیین دین انجام شده توسط امامان قبلی. آنچه که نیاز بوده به ما گفتن. توسط ایشون هم تا سالا انجام می شده زمان غیبت. در زمان غیبت کبرا هم که ایشون شرایطی رو گذاشته، گفته من نیستم اینا که این گونه هستن. تو مبانی چهار باید بخونید من نیستم اینا که اینجوری هستن رو بخونید، که بحث بلتفقی مطرح میشه. اینو ما تو بحث فلسفه غیبت بیشتر توضیح میدیم. موعود در ادیان، ما فکر میکنیم فقط ما معتقدیم، همه ادیان معتقدن. مثلا هندو ها معتقدن ما سه تا خدا داریم. حتی اون برحمن خدای اصلیه، بعد از او که دیده نمیشه، لایوسفه، همون چیزی که ما برای الله میگیم اونا برای برحمن میگن. در مرتبه پایین تر سه تا خدا داریم، شیوا، شکتی و ویشنو. البته شکتی اونی که عالم رو خلق میکنه. بعضی دو دوره گذشته میگفتن همون برحمن خلق میکنه، ویشنو نگه میداره، شیوا از بین میبره. الان میگن شکتی، یعنی الهه مادینه شو. شکتی عالم خلق میکنه، ویشنو نگر میداره، شیوا از بین میبره، دوباره شکتی خلق میکنه، ویشنو عالمو حفظ میکنه، به این میگن سمساره، این چرخه رو میره میاد و در هر دوره انسان ها میان و از بین میرن. لذا قائل به تناسخان، میگن شما در این دوره که متولد شدید اگه خوب عمل کنید، چون میدونی اینا نظام طبقاتی دارن، نظام روحانیان، نظام کشاورزا، میاد تا نظام این نظام کاستی که میگن تو هند که هنوز هم هست، گرچه 1945 قانونا برداشته شد اما هنوز وجود داره. بله اونا معتقدن، لذا میگن به سگ خوک اینا که تو خیابونن کاری ندارن، میگن اینا ممکنه اجداد ما باشن که خلا تخلف کردن ها، اومدن اینجا، یعنی یه مرحله اومدن پایین حیوان شدن، لذا میگن اینا باید باشن یه دوره، دوباره از طبقه یک شروع میکنن. میگم هر وقت خوب بودی، راضی بودی، خانه بودی، در تولد بعدی میری یه پله بالاتر، میری یه پله بالاتر، میری یه پله بالاتر تا به برحمن برسی، تا برسی اونجا متحد با واقع بشی. حالا اینجور حرف، حالا ما کار به اینا نداریم، فعلا هندوشناسی نداریم. تو مرحله ای که ما ویشنو داریم، ویشنو وظیفه نگهداری جهان داره. وقتی که شکتی خلق کرد، شیوا میخواد از بین ببره، این بین باید ویشنو نگه داره. هر بار میبینه جهان داره از مسیرش منحرف میشه، یه نزول از آسمان به زمین داره، جهان رو حفظ میکنه. حالا یا به صورت لاک پشت، یه بار به صورت ماهی، یه بار به صورت ها. به این میگن اواتاره، خدا انگاره. میگن تا الان 9 تا اومده، دهمین اواتاره یا خدا انگاره اسمش کلکیه. کلکی یعنی چی؟ همون موعود نهایی که سوار بر اسب سفید با شمشیر عدالت میاد. توی فیلم‌های هندی شد بعد وقت ببینید یه مجسمه یا عکس یک سوار زیبایی که روی اسب سفید نشسته شمشیر دستشه، این موعودشونه که میگن جهان جود داره فاسد میشه، اون میاد قبل از ویشنو، قبل از اینکه شیوا جهان از بین ببره، جهان رو چیکار میکنه؟ اصلاح میکنه. بودایی ها معتقدن پنجمین بودی سطوه، زرتشتی ها معتقدن جهان هزار هزار است، در هزاره سوم سوشیانس میاد موعوده. نمیخوام وارد این بحثا بشم چون خیلی بحثو میبره، ولی میخوام بگم همه ادیان دارن. یهودیت قائل به چیه؟ چون محل بحث ما ادیان توحیدیه، ماشی است، مسیح است. معتقدن شخصی از تبار داوود میاد که قوم یهود رو بر سرور عالمیان میکنه، قوم یهود رو سرور عالمیان میکنه، که اینا دوبار دوتا موعود تالا داشتن، یه موعودشون حضرت موسی بوده، چون اینا میگن از موعود خدا داده به ما فلسطینو، یه بار که اومدن بیرون رفتن مصر، فرعون بر اونا ظلم کرد، توبه کردن، خدا موعود رو فرستاد که کی بود؟ حضرت موسی اومد و بعد حضرت یوشع اینا رو مستقر کرد. بعدن بخت و نصر اومد اینا رو از بین برد، چون اینا بعد از حضرت سلیمان دو گروه شدن، کشور شمالی و جنوبی. 722 قبل از میلاد آشوریان حمله کردن، کشور شمالی رو که متشکل از 10 سبت بنی اسرائیل بود از بین بردن. 597 یه بار و 86 دفعه دوم بخت و نصر حمله میکنه که به کشور جنوبی که یهودا و بنیامین بودن، اینا رو از بین میبره، بازمانده هاشون رو کوچ میده به بابل. به این میگن جلای بابل، اسارت بابلی که خیلی براشون مهمه، که بعد تا 56 سال اینجا هستن تا 538 میلادی که کوروش هخامنشی در کشور گشاییش با این قوم آشنا میشه، به اینا پول و زر و زور میده، میگه برگردید به معبدتون رو بسازید، که میانه حالا تا دوران اردشیر پادشاه ایران همینجوری اختلاف داشتن تا انجام معبد بسازن و حکومت کاهنان بیاد. اینا قبل از لذا به اینا میگفتن بنی اسرائیل. تو این تحولات جنگا همه اثبات از بین میرن، فقط سبت یهودا میمونه، لذا به اینا میگن یهودیت. قبل از جلای بابل به اینا میگن بنی اسرائیل، بعد از جلای بابل به اینا میگن یهود، چون دین نژادیه. شریعتشون شریعت حضرت موسی بوده. خب پس دومین موعودشون کیه؟ کوروش. میاد تا سال 70 میلادی، تو اوایل میلادی که بعد از اینکه آخه اینو میان اونجا میشه مستعمره ایران 200 سال، تا اسکندر مقدونی قیام میکنه دنیا رو میگیره، اینا میشن حدود 200 سال مستعمره یونان. بعد مکابیان قیام میکنن 100 سال خودشون حکومت میکنن، بعد رومیانی که به یونانی اومده بودن در یه فرایندی کشور یهودیا رو میگیرن، این میشه مستعمره روم. از اون زمان به بعد و تا 70 میلادی که تیتوس رومی حمله میکنه و شهر اورشلیم و معبد کاملا میسوزاند، اینا در جهان آواره میشن، میگن گالوت. رضا به رهبرای هر منطقه میگفتن رشکالوتا که به عربی میشه رسول جالوت، که یه عده اومده بودن یثرب دنبال موعود آخرالزمانشون. از اون زمان منتظر ظهور موعودشونن، ظهور موعودشونن. خب ببین میگن صهیونیسم فرهنگی و دینی که ما با این مشکل نداریم. ولی ما باش مشکل داریم صهیونیسم سیاسی در یهوده که هرتزل آورده ریشه در مسیحیت داره. حالا بمونه اینو رابطه به بحث ما نداره. اونا معتقدن که موعود میاد. حالا در دل همین مسیح یهودیا اونا معتقدن که موعود آمده. کیه؟ عیسی ابن مریمه. پس به یهودیانی که قبول دارن حضرت عیسی ظهور کرده به عنوان موعود و ماشیه و مسیح، به اینا میگن مسیحی. منتها میگن یک بار آمد برای بخشش گناهان ما، شما از بهشت رانده شده بودیم، یک بار دیگه در آخر الزمان میاد برای نجات ما. پس مسیحی ها منتظر بازگشت مجدد مسیح هستن. اونا موعود دارن. که ما اینجا نوشتیم که از زمان رستاخیز مسیح تا روزگار حاضر با امید بازگشت دوباره عیسی مسیح دعا میکنن. که این صهیونیستای مسیحی که میبینیم امروز در دنیا در حکومت دارن مال فرقه پیوریتن از پروتستان ها هستن، یه گروه خاصه مسیحی، یعنی که خیلی موعودگران، لذا خیلی دنبال اینن که دنیا رو بگیرن، جنگ آرماگدون رو زودتر شکل بدن تا مسیح بیاد. داستان داره. در اسلام هم شیعه هم سنی معتقده که موعود آخر الزمان از نسل حضرت زهرا و از نسل امام حسین. خیلی از ویژگی هایی رو که ما معتقدیم اونا معتقدن. هم نام پیامبر، هم کنیه پیامبر، هیچ مشکلی هم نداره. تفاوت پس ما با اهل سنت در چیه؟ کسی میدونه؟ فهم.
ما معتقدیم که ایشون به دنیا اومدن و الان در غیبتن. اونا معتقدن که نه، هنوز به دنیا نیومدن. بعدم به دنیا میان.
تفاوت فقط در اینه که آیا غائبه مثل ما، یعنی زنده است، حاضر از دیدگان، غائب و پنهانه، یا نه هنوز به دنیا نیومده. این تفاوت. پس همه به موعود، همه ادیان به موعود چیه؟ معتقده. این یه بحث دیده. نمیخوام تاریخ موعود بگیم، فقط میخوام مسائل مربوط به مهدویت رو خیلی سریع خدمت شما عرض کنم که متوجه بشید چه مسائلی مطرحه. بحث بعدی موعود در آینه ثقلین، ما اسمشو گذاشتیم در آیات و روایات. خب اینا رو که او گفته باید بیاد، چون خدا وعده داده باید بیاد، همه ادیان هم که بهش معتقدن، آیا در قرآن ما درباره امام زمان یا موعود آیه کلامی چیزی داریم؟ خدا قرآن کلام خداست، اگه یه حقیقتیه باید خدا بهش اشاره کنه. میگیم بله، مثل سوره توبه 33 یا 79، یا هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره كله. دین خدا باید همه عالم رو بگیره. این مورد پس زمان موعوده، هنوز محقق نشده که، لذا میگیم باید حتما موعودی باشه. یا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي صالحون. ذکر اینجا یعنی تورات، زبور یعنی همون کتاب مزامیر داوود که تو کتاب مقدس یهودی ها برام نگاه کنید، اگه اشتباه نکنم با کتاب مزامیر باب 37 آیه 31 یا 39 تو همین رنجه، تو باب 37 نگاه کنید چند تا آیه بالا پایین، الان دقیقا آیهش یادم نیست، این هست که صالحان وارثان زمین خواهند شد. این جمله است که تو همین الان مهد عتیق نگاه کنید تو کتاب مزامیر وجود داره. ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبه للمتقین. و آیات دیگری که و نورید ان من علی الذین صدقوا بالعز و نجعلهم عیبا و نجعلهم وارثین. پس سوال دیگه خودتون تو کتاب هست، میتونید مطالعه کنید. پس قرآن هم به این بحث پرداخته. ببینیم در روایات، ببینیم در روایات چقدر به این مسئله پرداخته شده. در روایت مسئله مهدویت بسیار پررنگ و زوایای مختلف این بحث مطرح شده و حتی احادیث جعلی زیادی هم وارد این بحث شده. اما با کلیات اگر ما بخوایم بیام دیگه، ما روایت رو نمی کنیم، کلیات میخوایم بگیم. مانند یکی همون روایتی که ما از امام باقر اول جلسه خدمتتون خوندیم که غیبتی وجود داره و خوش بار آنان که در اعتقاد به امامتشون ثابت قدمن. ما اگه دقت کرده باشیم، روایات، کلیات روایات اینه. بعضی از روایات ذکر جزئیات تولد اون حضرت، بعضی از روایات نسب خانوادگی اون حضرت رو میگه، بعضی تاکید بر طول عمر نامتعارف و غیبت طولانیش داره، بعضی بشارت به ظهور اون حضرت. بعضی از روایت مربوط به علائم ظهوره، بعضیش مربوط به ویژگی های اصل ظهوره، بعضیاش چگونگی بهره مندی از امام غایب و تشبیه به خورشید پشت ابره، که اینا رو تو این کتابایی که ما در منابع برای مطالعه بیشتر خدمت شما نوشتیم، دوستان میتونن از دل اون کتابا، این کتابا تقریبا ساده است قلمشون، سعی کردیم اونها باشه مطابق با سطح خوانندگان باشه، میتونن تو همونجا مراجعه کنن و این اینا رو بخونن. حالا ما خیلی خلاصه بعضیش رو توضیح میدیم، مثلا درباره ذکر جزئیات تولد اون حضرت که تو زیارتنامه مادر امام زمان چی میخونید؟ السلام علیک یا شبیه تا ام موسی و ابنت حواری عیسی، که چون ما معتقدیم حضرت پتروس وصی حضرت عیسی جد مادری امام زمانه تو زاد. اینم هست، ای کسی که شبیه مادر، چون وضع حمل مادر موسی نشون نمیداد و با توجه به اینکه بنی عباس خبر داشتن بنابر روایات، چون روایات میام مثلا اون روایاتی که ما از جابر خوندیم، پیامبر معرفی کرده امامان بعد از خودش رو، لذا اینا رو میدونستن. بنی عباس برخلاف بنی امیه خیلی اهل علم و اینا بودن، گرچه درباره خودش بحث هم. مثلا یکی از چیزایی که دارالحکمه که هارون راه انداخته بود، میخواست در خونه اهل بیت بسته بشه، لذا خیلی یکی از چیزایی که در نهضت ترجمه در دوران بنی عباس، دوران اولیه بنی عباس مورد نظره، برای همین بوده که میخواستن کتاب یونان و گذشتگان بیاد ترجمه بشه تا علم اهل بیت تحت شعاع قرار بگیره. بنی عباس هم 4500 سال حکومت کرد، آدمای شلوولی نبودن، اونا میدونستن بنابر روایات پیامبر، چون پیامبر اسم برده بود دیگه. لذا شما ببینید اهل بیت از امام رضا میرن زیر نظر، مأمون امام جواد و داماد خودش میکنه، برای چی؟ یا نسل امامت رو بیاره اینجا، بی خود، چون یقین بدارید اگر مأمون از امام جواد بچه دار میشد، امامت رو به زور مینداخت کردن اون. ولی خب میگه و مکر و مکر الله و الله، شما دیگه این نقشه دیگه تو بحث امامت راه پیدا نمیکنه. خب میدونید که بچه دار نشدن، هر کاری کردن. اینا دیگه عظمت خداست. بعد امام جواد تا اینو میاد تو حصر، امام هادی بیشتر میاد توی حصر، امام عسکری که اصلا اینو میان در عسکری، در واقع نمیشه گفت پادگان نظامی، پادگان نظامی نه، بگیم شهرک نظامی، اینجوری بهتره. بله نظامی بود ولی شهرک، و کنترل میکردن امام عسکری رو. برای چی؟ برای اینکه اگر اون فرزند بدون اومد بکشنش، خیالش، چون میدونستن او اگر بیاد، اگه قرار حکومت رو از بین ببره، حکومتی که اونا فکر میکردن همون موقع قیام میکنه دیگه، بس غیبت اینا مورد ما رو از بین میبره دیگه. پس جزئیاتش رو حتی اونا میدونستن. ما تو کتاب مواردی رو آوردیم که اصلا بسیاری از اهل سنت در این باره کتاب دارن درباره امام زمان. آوردیم تو پاورقی کتابای متعدد رو ذکر کردیم. یا مثلا بیان نسب خانوادگی که مادر حضرت از کجا اومد به، چون مادر حضرت داره طبق داستان معروفی که از نقل شده در خیلی جاها که شاهزاده‌ای بوده، مال روم که میگن مال قیصر و مال بیزانس، نه مال امپراتوری روم، تو اونا این برم روم بود دیگه، بیزانس هم روم بود دیگه، که بله دختر نجیبی بود، میخواستن او رو به عقد نوه حاکم یا حالا امپراتور، هر چیز مال اون منطقه بوده، در بیارن که مجلس به هم میریزه و یه حالت معجزه مانندی رخ میده، حالت زلزله اینا، که کشیشان و اسقفان و اینایی که تو این کارا بودن به قیصر میگه ما در این زوال دین مسیح رو میبینیم، میگه اینا حرف، دوباره همه چی رو درست میکنن، دوباره به هم میریزه سه باره دیگه، تا اینکه در خواب ایشون میبینه که نبی گرامی اسم از زهرایی نامدن از حضرت عیسی او رو خواستگاری کردن، در زیارت مادر امام زمان هست، المخطوبه من روح الله الامین، زیارتنامه مادر حضرت امام زمان رو بخونید تو مفاتی، این داستان ها همه بهش اشاره شده، که بعد ایشون مسلمان میشه در خواب، بعد در خواب بهش راه میشه که در اون جنگی که قراره بین اسلام و مسیحیت روی بده، تو لباس کنیزان بپوش، از فلان مسیر بیا، اینا اسیر میشن، بقیهش با ما، که اسیر میشن و میان و امام هادی میفرسته یه نفر رو مأمور میکنه که او رو به فلان قیمت بخر، با این ویژگی ها او رو بردار بیار، که چگونه میگن آخه این بچه امپراتور روم بود اونجا چه کار میکرد، میخوام بگم سیرش اینه. اینا خیلی هاش هست. یا طول عمر نامتعارف ایشون. خب این سوال رو از یه مسلمان بعید این سوال رو بکنه. حالا یه مسیحی بیاد ما براش مجبور میکنم توضیح بدیم، اما برای مسلمان که بعیده. خب شما از نوح رو ببینید که لب ستی قومی الف همان الا خمسین هم ما الف سن الا خمسین هم ما رو تازه میگن نبوتشه، میگن 2500 سال عمر کرده. میگن حالا لااقل 950 سالش که قطعیه. حضرت آدم همچنین. حضرت عیسی کجاست؟ برامر اعتقاد قرآنی ما زنده است. حضرت خیر زنده است. خوب قدرت خداست. یعنی ما مسلمانام شک کنیم، یا مثلا میگن مگه میشه امام 5 ساله امام بشه؟ حضرت عیسی به دنیا میاد چی میاد؟ چی میگه؟ انی عبدالله آتانی الکتاب و جلنی نبی. اینو قرآن داره میگه دیگه. بعد یه مسلمان میگه من قرآن رو قبول دارم، بعد دین. حالا یه وقت آدم سوال داره یه بحثی، اما تشکیک میکنه. و موارد دیگه، یه بشارت به ظهور، درباره ظهور اینا ما بیشتر توضیحات میدیم انشاءالله ادامه. اینا ویژگی های روایت بود. اما بریم تو بحث راز غیبت. حالا چرا خداوند سالی برادرمون چرا ایشون رو مخفی کرده؟ خب ایشون که مخفی شده دیگه نمیتونه دینو برای ما توضیح بده. میتونه؟ نمیتونه. امامان اومده بودن که دینو توضیح بدن. ما در جواب میگیم که اگه یادتون باشه ما سه شن برای امام گفته بودیم. ولایت معنوی، زعامت سیاسی، مرجعیت دینی. خب مهمترینش گفتیم کدومه؟ ولایت معنوی است. این مهم واسطه فیض بودنه. این دیگه حضور غیبت نداره. در باب زعامت سیاسی تو گفتیم انشالله خواهد آمد و خواهد گرفت. مرجعیت دینیشم مستقیم نیست، غیر مستقیمه. و بدانید، ببینید حالا ما های اعتقادات خاصی هم داریم، شواهد تجربی هم براش داریم. داستان شیخ مفید رو شنیدید دیگه. طرف اومد ازش سوال کرد، گفت خانمی دارم که از موقع از حملش از دنیا رفته، ظاهراً بچه داخل شکمش زنده است، چیکار کنیم؟ فتوا داد فینا دفنش کنید دیگه. کاری نمیشه کرد. اونم رفت. اون که رفت چند روز بعد طرف اومد کلی تشکر کرد و دست شما درد نکنه. برای چی؟ گفت که اون یه نفر فرستاده بودید که گفته بود که این کارو نکنید، نظر شیخ عوض شده، قسمت بطن چپ مادر رو شکاف بدید، بچه رو در بیارید، مادر رو دفن کنید، بچه زنده بود اشکال نداره، به قول امروزی ها سزارینش کنید. بعد گفت این کارو کردیم، بچه رو الحمدلله سالم و زنده است و دستشو. شیخ مفید متوجه شد این هم که حکمی نداده بوده، متوجه شد که به قول امروزی ها سوتی داد و امام زمان جبش کرده. ایشون گفت من دیگه فتوا نمیدم. یعنی امام زمان آره بهشون گفت و لمانده فرستاد تو خوابش اومد، نمیدونم یه جور بهشون رسوند که یا شیخ تو فتوا بده. حالا با یه کار دیگه هر جا گیر افتادی ما هستیم. ببینید ما اگر غیر از این باشد، یا مرحوم مقدس اردبیلی گاهگاه همه فقها یه چیز میگن، یه حکم دیگه میده، بعد ادعای اجماع میکنه. یه نفر که نمیشناسه نگاه میکنه میگه این چه ادعای اجماعیه که این همه مخالف داره، این طرف فقه بلد نیست. اما اونایی که مقدس اردبیلی رو میشناسن چی میگن؟ یعنی خدمت آقای امام زمان رسیده. چون در اجماع در شیعه حضور معصوم شرطه. معصوم باشه ولی 5 نفرم باشن ادعای اجماع میشه. 1000 تا عالم شیعی باشن معصوم درشون، یعنی حکم معصوم قطعی نشه، اجماع حساب نمیشه. اونایی که مرحوم مقدس اردبیلی رو میشناسن، پس این نیست که اگر امام زمان غائبه ما از هیچ چیزش نفعی نمیبریم. اینو من تو پیوست به عنوان چگونگی استفاده از امام غائب اینا رو بیشتر توضیح دادیم. مونده اینجا چون حجم زیاد بود بردیم در پیوست. پس استفاده از امام صرفاً تبیین ظاهری وحی نیست. اما حالا سوال خلاصه با تمام این احوال، چرا خداوند امام رو حاضر و ناظر خلق نکرده؟ امام رو برده در غیبت گذاشته تا ما در اینجا معتقدیم که اولین نکته ای که مطرح میکنیم در این باب حکمت الهی است. یه مهم در این چیز اینه، اگر ما قبول داریم خداوند حکیم است، کار حکیمانه میکند، لازم نیست حتما ما حکمت کاراشو بفهمیم. شما وقتی به پزشک اعتماد کردید، او رو یه فوق تخصصه، فلانجا درس خونده، ما یه پزشک اعتماد کردیم، به ما قرص میده میگه بس سر ساعت بخوری، یا این 8 ساعت، این 6 ساعت، ما دیگه چونو چورا نمی کنیم، بهش اعتماد میکنیم. بعد ما که به خدا اعتماد کردیم، هم با عقل او رو اثبات کردیم، هم آیات روایت اینا که هست، و هم تجربه کردیم خدا رو. واقعا انسان ها، همون مثالی که دارم به امام صادق میگه که خدا، به کشتی سوار شدی؟ آره. داشتی غرق میشدی؟ آره. حس کردی که نجاتت میده؟ اون خداست. یه کسی نمیگه من اینو ندارم. ببینید ما اساسا خیلی چیزها رو خیلی خودمون میفهمیم. ما این خیلی از این مباحثی که ما اینجا استدلال میکنیم خیلیش فطریه. یعنی لازم نیست حتما طرف فلسفه بکنه. طرف ما خدمت امام صادق برای معاد، من اینو توضیح دادم اینجا قبلا. حالا اینو میگم، ببینید خیلی جالبه. این همون حساب احتمالات و محتمل که میگم ها، که باید محتمل رو در نظر گرفت، بعد برای احتمال ضعیف هم ارزش قائل بود. یکی ما خدمت امام صادق بهش گفت که قیامت وجود داره یا نه. آقا فرمود که چطور؟ گفت شد نباشه. حالا این تعابیر مال منه. آن شد نباشه. خب شد قیامت نباشه دیگه. و چه به اونگی نماز بخون، روزه بگی، حال ما رو به قول امروزه میگیری؟ آقا خب بریم خوش باشیم. کی میگه قیامت وجود داره؟ آقا فرمود درست میگه شد نباشه. بعد پاشد که بره، آقا بهش گفت سب کن من این سوال ازت میکنم. شایدم باشه. شاید دیگه. او خوار شایدم باشه. آقا گفت حالا پس بیا. خب پس قیامت شد باشه شد نباشه؟ گفت آره. گفت خب اگه نباشه کی ضرر میکنه؟ گفت آقا شما. آقا فکر کرد ما ضرر میکنیم. چیکار کردیم؟ گفت صبح نماز کندیم، روزه گرفتی، اون ضرره دیگه. حالتون گرفته شد، خمس دادی، زکات دادید، به دیگران کمک کردید. آقا راست میگه ما ضرر میکنیم. حالا اگه باشه کی ضرر میکنه؟ احتمال دیگه. گفت خب ما. گفت چقدر ضرر میکنی؟ یه داره فکر کرد و گفت راست میگه، اگه باشه ما خیلی ضرر میکنیم. بهشته، خلوده. خب فهمید خب همه دید. این دقیقا اون حساب احتمالات ها. یعنی آقا داره حالیش میکنه و این دو دوتا چهارتا که محتمل وقتی قویه به احتمال. ببینید ما ها در این بحث قرار نیست همه حکمت ها رو ما خیلی چیزا رو نمیفهمیم. اگر یه معصومی بیاد یه خیلی ساده با ما صحبت کنه، حالا بعضی که داره ما فهمیدیم، اومدیم استدلالیش کردیم. الان شما تو معرفت شناسی، تو خداشناسی فلسفی استدلال کردید هم برای با عقل. ما خیلی چیزا اینجا با شیوه عقلی جلو اومدیم، تو پایه‌های عقلی چیدیم اومدیم جلو. حالا ممکنه چیزا ما نفهمیم، ولی ما ثابت کردیم خدا حکیمه. خدا کار بدون حکمت انجام نمیده. اگر اینه ولو ما نفهمیم، ما باید بگیم حکمت خدا چنین اختزایی رو داشت که خدا این نکته دوم بحث حفظ جان آقاست. ما اینو داریم که چون اونا میدونستن حضرت فرزند کیه، و از اون طرف قرار نیست یوغ بیعت کسی بر گردن این شخص باشه. درسته؟ یوغ بیعت کسی بر گردن این شخص. حالا اگه آقا متولد میشد با چه کار میکرد؟ یا باید همون زمان می جنگید؟ قرار نیست الان بیاد، قرار آخر زمان بیاد. یا قراره مثل پدرانشون اینا به خاطر شرایط خاص محیطی چی بشه؟ با اون وعده الهی نمی ساخت. لذا ما وقتی نگاه می کنیم می گیم که حفظ جان امام از اوجب واجبات بود. لذا ما روایت هایی هم داریم که یه مهدی چاره جز غیبت ندارد. گفتن چرا ای رسول خدا؟ فرمود به سبب ترس از کشته شدن. این ترس از کشته شدن نه به این معنا که مگه یعنی اینا خب امام حسین هم شهید شد، امام علی هم شهید شد، اونم شهید، پس شهادت نیست. ترس از کشته این قراره یه حکومت عدلی بیاره، این محقق نمیشه. چون امام زمان اگه بخواد قیام کنه باید نیرو داشته باشه. یار ده، حالا میرسیم شرایطی که وجود داره، همینجوری که نمیده تنهایی قیام کنه. آره یه سوال، خب اینکه مشکل نیست آقا، به خدا میگفتن حفظش کنه. مثلا گلوله داره میره سمت امام زمان منحرف بشه، خدا نمیتونه قرار حفظش کنه دیگه؟ چه جواب میدی؟
نه سنت الهی خارجه که اگه میخواد به همه چی دخل و تصرف داشته باشه مثل همین تیر تو از سنت الهی خارجه.
خدا قرار زد خدا میتواند دخالت کنه، تو جبر و اختیار گفتی اما دخالت نمی کنه. سنت الهی اینه که در طبیعت خودش باشه. نکته دوم، اگر اون موقع خدا این کارو میکرد اون موقع سوال میکردی چرا خدا در اینجا نگرش میداره؟ الان غایب شده میگی چرا غایب شده؟ اون موقع سوال میکردی چرا مثل انسان های عادی نیست؟ فرق نمی کنه که کسی که سوال کنه در هر حال سوال میکنه دیگه.
خب این عمر طولانی هم از سنت الهی خارج نیست؟
نه، عمر طولانی شما میدونید که یه بخشش به خود انسان هم برمیگرده. عمر طولانی مثلا گناه عمر رو کم میکنه، آشنا نبودن به خواص بهداشتی عمر رو کم میکنه. اینا هم هست، ما افراد عادی داریم 130 سال 140 سال عمر کرده. ها مگه حضرت نوح اینقدر عمر نکرده؟ حضرت آدم اینقدر عمر نکرده؟ پس این نشون میده که عمر طولانی محال عقلی نیست. بفرمایید. محال عقلی وجود داشته در تاریخ دیگه. حالا به هر دلیل، ببین مثلا به عنوان مثال ما الان عمر ما اومده رو 50 سال. چرا؟ همون این مال روغن نباتیه. دیدی خود مردم همه میگن. یعنی خیلی وقتا تغذیه نقش داره، شرایط اجتماعی، استرس های و و و خیلی چیزا. لذا میگن که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، میگه که انسان هایی که آرامش دارن طول عمر بیشتری هم دارن. اینا که تو روستا این برون برن دغدغه سیاسی، کار، وام، بدبختی بیجا اینا رو ندارن، عمرشون طولانی تر. مسئله
این که میگیم بعد یه معصومی باشه همیشه واسه اینکه مثلا جامعه رو هدایت کنه اینا. خب چرا مثلا 12 تا ختم میشه؟ چرا هم تا ادامه دار نبوده؟
اینم یه سوالیه. اینو شاید بشه اینجوری جواب داد. سوال خوبی. چرا همین عدد؟ چون خدا از علم پیشین وقتی نگاه کرد دید همین تعداد فقط پیمانهاشون رو پر کردن. بعد به همونها این مسئولیت رو داد. اون پیمانه که قرار بودا متناسب با زمانه. یک، دو، شاید می‌خواد ما رو امتحان کنه. روز غیبتی بود. یعنی می‌خواد دوران غیبتی باشه ما امتحان بشیم. واسطه برای امتحان ما باشه. اینم و مهمترین چیزش همون حکمت الهی است. یعنی همون چیزی که شما به راز غیبت میگید برای عدد 12 تقریبا خیلی دوشو میشه گفت. سومی مسئله امتحان الهی است. چرا خداوند آمده و پیامبر امام زمان رو غائب کرده؟ میگیم که دلیلش چیه؟ خدا میخواد مردم امتحان کنه. یکی از حکمت‌های غیبت دیگه امام کاظم در این باره میفرماید ای فرزندان من خدا را خدا را که مواظب دین خود باشید مبادا کسی شما را از آن گمراه کند. بدانید که برای صاحب این امر چاره جز غیبت نیست. غیبت او آنقدر طولانی خواهد شد که مؤمنان به او از او روی گردان میشوند. این چیزی نیست جز ابتلایی از ناحیه خداوند که انسانها را با آن آزمایش میکنه. بخواد ببینه. لذا حدیثی که اول خوندم از امام باقر میگه خوشا به حال آنانی که اینا حفظ میکنن. این که نبی گرامی اسلام به تو سوره آخر آیه آخر سوره محمد فکر کنم قرآن هم باتونه اینو پیدا کنید. این رو میگه که اونجا رو میکنه تو شنورش به سلمان که اینا قوم تو هن در آخر الزمان. بعد تعریف میکنه، بعد مردم میگن مثلا چرا تعریف میکنی؟ پیامبر جای مختلف اینو داره، میگه چون شما مرا دیدید و به من ایمان آوردید، ما آنان مرا ندیدند و بر اساس گفتارم به من ایمان آوردند. ببینید یه عظمته. این مرحله امتحانه، یه مرحله امتحانه که خدا میخواد ما رو امتحان کنه. هر وقت پیدا کردید بگید من این چهارمی رو بگم. مهمترین نکته اینه که خداوند میخواد زمانه آماده بشه. ببینید یه مثالی میزنه آیه قرائتی، خیلی مثال زیباییه. میگه شما فکر کنید مثلا شهرداری هی لام میده اینو میذاره میشکنن چراغ خیابونو، همین چرا دوباره بچه ها میزنن میشون. اینجا بیم لام نمیده چند روز تو تاریکی باشید تا قدره چراغ رو بدونید، قدر چراغ رو بدونید. این دقیقا همینه. خداوند هی نعمت داد، ما قدر نعمت ندانستیم. می‌فرماید که این سوره آخر رو گوش کنید، میگه که چرا انفاق نمی‌کنید؟ ها انتم حوالای تدعون لتنفقوا فی سبیل الله فمنکم من یبخل و من یبخل فانما یبخل عن نفسه. اگه فکر کردید مثلا الان من به شما گفتم انفاق کنید، انفاق نکردید، الان مثلا از من خدا به قول امروزی کم میشه، والله الغنی و انتم الفقرا. بعد بیا و انت تولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. من اگر فکر میکنید اینجوری قوم دیگری به جای شما میذارم که مثل شما نیستن. اعراب میگه که پیامبر به سلمان میگه این قوم قوم تو هم. بنابر این پیشبینی قرآن و این گفتار نبی گرامی اسلام در آخر الزمان، اسلام واقعی در کجا میاد؟ در ایران ما. ببینید اینا جز چیزهاییست که تو تاریخ وجود داره توره و روایتش مال الان نیست. اون روایتی که نوشته شده خیلیاش مال در کتب‌های نوشته شده که اون زمان هنوز ایران از یک کشور شیعه نبوده. چون از قرن ده به بعد شیعه شدن دیگه. نکته چهارم رو برگردیم. نکته چهارم اینه، باید مردم هم آمادگی داشته باشن. خیلی ها میگن آقا در تاریخ بارها و بارها امکان داشته امام زمان بیا. هیچ وقت امکان نداشته. صرف وجود ظلم و ستم که دلیل نمیشه. باید مردم هم تقاضا کنن. ما روایت داریم اینقدر خداوند به هر کسی که ادعا میکنه اجازه میده بیاد چیکار کنه؟ حکومت کنه. تا مردم بفهمن اینا عرض حکومت نه، مثل کسی که مثلا بیماری داره پیش همه دکترا میره. می پیش دکتر اول می بهش میگه قبول نمیکنه، میگه پس برو پیش همه دکترا برو بعدم بیا پیش ما. پیش همه میره جواب نمیگیره، بعد دوباره برمیگردیم میگه من نگفتم میری برمیگردی. خداوند حکومت کمونیست اون روز اومد، گفتم کمونیست داده به سرمایه‌داری میخندید، بیشترین نقد به لیبرال سرمایه‌داری رو مارکس داره که بعد از سال 2000 شما از بین میرید. اما خودش قبل از لیبرال سرمایه‌داری از بین رفت، قبل از لیبرال سرمایه‌داری مارکسیسم و لیبرال سرمایه‌داری از بین خواهد رفت. خدا به همه اجازه میده، میگه بیایید بیایید. نشد برای مردم اینا که نشد. حالا حس درونی خدایا، گفتم همه ادیان به موعود معتقدن دیگه، یعنی خدایا بفرست. بعضی وقتا انسان یه بنده خدای منطقه بود، هی میگفت خدای امام زمان رو بفرست، هی میگفت یک بنده خدای از دیدی هی به همه چیز گیر میدن. میگفت چیه میگی بفرست؟ بیا من اول گردن تو رو میزنه. اون میگفت که خب ما یه تصوری از امام زمان داریم، میگه رو اسب نشسته شمشیر دستش همینجوری راه میره، غیبت کردی گردن تو بزنه، تهمت زدی گردن تو میزنه. این امام زمان، این اینجوری امام که اصلا در شأن امام فرزند امام حسین، امام حسین هر رو بخشید، اگر هور نبود کربلایی نبود. اینجوری صحبت کردن درباره یک امام همام عزیز، امام مهربان، این حرفا نیست. ببینید آدم ها کشته میشن به خاطر گناهاشونه، میرسیم دو سوم عالم از بین میرن. امام زمان امام رحمته. اینجوری درباره امام زمان صحبت نکنیم. ماها خودمون انقدر بد عمل میکنیم، خسته که میشیم هم به زبان خودمون بنده خدا بعد برگشت میشه گفت که اشکال نداره بیاد گردن منو بزنه، مردم راحت میشن. واقعا همینه، مردم راحت میشه. ما در اینجا مرحوم خواجه نصیر یه جمله‌ای داره، میگه غیبت مهدی نه از ناحیه خداوند است و نه از ناحیه خودش، بلکه معلول کارهای مکلفان و مردمان است. معلول این است که مردمان به حکومت آن حضرت تمکین ندارند و آن را نمیپذیرند و حاضر به اطاعت و پیروی او نیستند، و هرگاه که این علت برطرف شود ظهور نیست، این که میگم محقق خواهد شد، این که میگم برای ظهور حضرت دعا کنی، دعای انتظار توضیح میدم، دعای خشک و خالی بی عمل که ارزش نداره. یعنی مهدوی بشیم که امام زمان اومد یار میخواد. اینا نکاتی است که انشالله می... پس چرا خداوند امام زمان را از دیدگان پنهان کرد؟ حکمت الهی، حفظ جان حضرت، آمادگی بشر برای ظهور حضرت و بحث امتحان الهی که خداوند میخواد ما رو امتحان کنه. بقیه مباحث انشالله جلسه بعدی. صلوات کرد بفرمایید.